أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. از خدای متعال میخوایم که به حرمت امام حسین علیه السلام همه ای ما رو در دنیا آخرت حسینی بداره و به آبروی امام حسین علیه السلام شالله گره های مادی و معنوی زندگی هامون رو برطرف کنه و باز کنه. اگر این بحث احیانا ثوابی داشت، هدیه باشه محضر سید الشهدا علیه السلام از طرف ما و همه عزیزانی که طول تاریخ بعدن این بحث رو خواهند شنید. در هر دوره‌ای که خواهند آمد همه انشالله بهرمند بشیم از عنایات امام حسین علیه السلام. خطبه نهایی پیغمبر اکرم رو میخوندیم با هم که یک نمای کلی از وضعیت ملکوت و قوانین و ضوابط حاکم بر ملکوت و عالم برزخ به این فراز رسیدیم. و من خان مسلمن فلیس منا ولسنا منه فی الدنیا والآخره. اگر کسی به مسلمانی خیانت کنه، نه از ماست نه ما از اوییم. یعنی این نسبت و این ارتباط دو طرفه قطع، هم در دنیا هم در آخرت. خیانت مسلمان هم که دیگه روشنه، دیگه نیاز به توضیح نداره. امانتی بگیریم، حقی رو ادا نکنیم، اینا همش میشه خیانت. فرمود اگر کسی مسئولیتی به عهده میگیره، میدونه بهتر از او هست برای گرفتن این مسئولیت، با علم به این مسئولیت رو میگیره که توانش رو نداره و دیگرانی هستن که توان این رو دارن از پسش برمیان، ولی خب مسائل جناحی و حزبی و گروهی و مسائل این شکلی حجاب میشه، نمیذاره بفهمه و ببینه. فهمیدی همچنین کسی خیانت به خدا و رسول کرده، وقتی مسئولیت دست میگیره دیگه خیانت به مسلمان هم نیست، خیانت به خدا و رسول. این عمل باعث میشه که ارتباط ما قطع میشه با اهل بیت، نسبت ما قطع میشه، چون فمن تبعنی فانه منی، کسی که تبعیت میکنه از ماست. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. پس نو فمن پسرت از تو نیست، چون عمل غیر صالح. پس معلوم شه که نسبت ما با اهل بیت، نسبت حقیقیمون، این نسبت های ظاهری و اعتباری و اینها، خب این هم مال حکی هست، این دودمان باشه و این نسل باشه میشه حسینی و علوی و نمیدونم اینا. اون نسبت معنوی با عمل شکل میگیره، با تبعیت شکل میگیره. نسبت ملکوتی ما با عملمون شکل میگیره. عملمون از هر سنخی باشه، از هر جنسی باشه، اونجا دیگه عالم اعتبار نیست، عالم حقیقت. عالم حقیقت هر چی هم جنس خودشو پیدا میکنه میره بهش ملحق میشه. اونها نحن اصل و کل خیر، اهل بیت ریشه هر خیر و هر خوبی هست، معدن خیرن، انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتهاه. وقتی که خیر گفته میشه اینا اولشن، اصلشن، معدنشن، معواشن، منتهاشن. از اونها میاد به اونا برمیگرده، اول اونا آخر اونا، از اونا تجلی میکنه به اونها بازگشت میکنه، میشه اول و آخر. اول خیرن، آخر خیرن، اول خوبیهان، آخر خوبیهان و منبع و اصل و همه چیه. لذا ما با عمل صالح متصل به اونا میشیم، با عمل بد جدا از اونا میشیم. اصل همه بدی ها هم دشمنان اهل بیت، طاغوت، اینا در واقع منبع ظلمت، با هر ظلمتی به اینا ملحق میشیم. واسه همین صد و صدا و فیگور و ادا و چه میدونم بازی و فرم و اینا نیست اتصال به اهل بیت، عمله. همین حرفیه که دارم میزنم، این حرف وقتی درسته حسین حسین گفته اینا همه سر جای خود، خوب، درست، حقم هست، بایدم باشه، ولی به حسین حسین گفتن آدم وصل به امام حسین نمیشه. این حرف میگه راست حسینی، این راست حسینی همینه، حرف راست که میزنی خود حسینی شدی، بخوای یا نخوای، بدونی یا ندونی، با اینه. وقتی خیانت میکنی یزیدی شدی، بخوای یا نخوای، بدونی یا ندونی. تو خود کربلا پای ذریح باشی، تو شیش گوشه باشی، تو قتلگاه هم باشی، اونجا خیانت بکنی به امام حسین، به امام حسین که چی؟ خیانت به یک مسلمانی بکنی، در یک امانتی، امانت رو تضییع بکنی، حقی رو ناحق بکنی، همونجا هم که باشی میشی یزیدی، وسط مجلس یزید باشی، اون وسط عرق خوریاش باشی، حضور داشته باشی، داره جلو تو عرق میخوره، ولی کار حسینی میکنی، دفاعی میکنی، نهی از منکری میکنی، استقامت بر حق میکنی هر چی، اینجا میشی حسینی. یه وقت ادواردوی توی خونه آنیلی ها، این میشه مهدی آنیلی. ادواردو رو میکنن مهدی، آخرم شهید میشی، ملحق میشی به ابا عبدالله. یه وقتی هم پسر آقا بزرگ تهرانی و برخی علما این شکلی که این ماجرا زیاد داریم، از همین علما زمان خودمون خیلی هاشون بچه هاشون اعدام شدن، ولی اسلامی هم از باب حرمت پدرانشون، خیلی بزرگان انقلاب و شخصیت ها این شکلی، بعضی پسرشون اعدام شدن. آقا بزرگ تهرانی پسرش رو رهبر حزب توده، پسرش رو نوش کیانوری و نازارن اینا هم همه اینجوری بودن. یه وقت تو خونه یک مرجع تقلید با شهری امام زمان بزرگ شدی، میشی رهبر حزب توده، بی خداها، رئیس بی خداها میشی. یه وقتی هم با لقمه آنیلی ها و پول فیات و یوونتوس بزرگ شدی، میشی مهدی آنیلی، شهید میشی. اینا همه زمین است دیگه، این بحثا زمین است. اصل کار عمله، با عمل ما اتصال و مقام شد. فهمون کسی خیانت بکنه نه از ماست نه ما از اون، رشته اتصال دو طرفه قطعه، او با عملش با ما قطعه، ما هم از او قطع میکنیم و میبریم. چرا؟ چون ما باطل به خودم راه نمیدیم، باطل به ما راه نداره، حق به ما راه داره. این نمیتونه بیاد چون عملش از این جنس نیست. اهل بیت راه نمیدن، چرا؟ چون باطل رو پس میزنن. پس دو طرفه، نه او از ماست نه ما از او، نه تو دنیا نه تو آخر. یالا این از هم نبودن و این جدا بودن دیگه سرمنشه همه ماجراهاست دیگه. وقت آدم در امانه اگر به اینها وصل بشه، عقیدش در امانه، ایمانش در امانه، فطرتش در امانه. از اینها بریده میشه، در خطره، در شرف هلاکت، آسیبه، تا رزق و برکت و معنویت و چه و چه و چه، همه در سر اتصاله، اتصاله به اینها. این ازش این حقایق جاری میشه، نصیب آدم میشه. اتصالم که نبود، آدم اینجور توسط این شیاطین و این گرگ‌ها دزدیده میشه. فرمود الا و من سمع فاحشتن فافشاها فهو کمن اتا. ای کسی یک حرف ناجوری رو بشنوه و افشا کنه، یعنی نشر بده، گسترش بده، این مثل کسی که اینو انجام داده. فوروارد کردن با نوشتن هیچ فرقی نمیکنه. یک کسی تهمت زده میگه من فقط فوروارد کردم، توی این گروه خانوادگی هم بود، نه فقط خواستم ببینم فلانی اینو شنیده، تو هم شنیده بودی اینو، اینو خونده بودی، همین فقط. این با اون کسی که پیامو تولید کرده و تهمت رو نوشته کار شما هیچ فرقی نمیکنه. افشا معادل ایجاده. او یه بار گفت به یه نفر، تو باز شد که همین حرف دوباره گفته شد به یه نفر دیگه، همون شد تولید و مجدد شد. کاری نداریم که کی، یعنی مبنای ملا صدام هست دیگه، میگه علم مولد نداره، هر کی که تکرار میکنه خودش صاحبش میشه. اینجا حالا اون بخشای حق کپی رایتش و ایناشو کار نداشته باشیم، اینجاش به درد میخوره دیگه که آقا فلانی فلان توبت، من فقط نقل قول کردم. شما غلط کردی که نقل قول کردی، نقل قول اینجا نداره، نقل قولش معادل با خود گفتنش، یعنی انگار خود تهمت رو زدی، هیچ فرقی نمیکنه. نه من حرف فلانی رو فقط نقل کردم، اون تمسخری که اون مثلا فلان لهجه رو مسخره کرد، من فقط لهجه او رو، اون جوکی که او گفت و فقط از قول او حکایت کردم. مثلا از قول او میگه ملائکه دیگه همونجور سنگ‌قلاب میشن، میگن بنویس از قول فلانی، مثلا فوروارد، مثلا حکم فوروارد بزن. خودت گفتی، مسئولیت حرفی که آدم میزنه و عملی که میکنه با خودش. این فوروارد هم که میکنی انگار نوشتی از نو، از خودت، نه از فلانی. مطلب ما رو فلانی بود، بله این الان ممکنه تو محکمه تخفیف بدن تو رو، اینجا بگن این فلانی نقل قول فلانی بود، مثلا فوروارد فلانی بود، ولی تو ملکوت اینجوری نیست. فوروارد و نمیدونم ریپلای و نمیدونم چی و هرچی کوت کنی و نمیدونم فلان کنی، هرچی باشه، آخر به گردن خودته، مسئولیتش با توه. مثل کسی هستی که اینو از بیخ تولید کرد. و من سمع خبرن فافشاه و فهوه کمن عمله. کسی یه خبری رو بشنوه افشا کنه، مثل کسی که اینو انجام داده. گسترش معادل خود عمله، نشر معادل خود عمله. یه کسی سخنرانی میکنه، اگه مثلا بنده جا دارم مطلعی میگم، روایتی میخونم مثلا، خب کار بنده خوبه یا بده، ثواب داره یا نداره؟ اگر کار بنده خوبه و ثواب داره، شمایی که این حرف بنده، فایل بنده رو به یکی دیگه میرسونی، معادل من ثواب داره، اگه ثواب داشته باشه. بعد ممکنه من اخلاص نداشته باشم، بذار یک دلیل ریا و فلان چه و چه بشه و شما چون کارت گمنام بود و دیده نمیشد فلان، نه اخلاص دیگه، بعدا تو قیامت دیده میشه تو هزار برابر من اجر داری. همین میگم فلانی این صحبت رو کرد، اون سخنرانی فلان، اون جلسات فلان، نه از زمانی که واسطه بود منتشر که الان این رفقایی که دارن زحمت میکشن، که ما واقعا شرمنده زحمت رفقا هستیم، البته شرمنده ما نباید باشیم، ما چون برای ما که کار نمیکنه، برای ما زمان ان شاء الله، ما شرمنده این اخلاصشون هستیم در واقع، نه بابت اینکه برای ما دارن کار میکنن. و این یکی نمیدونم پادکست میکنه، یکی نمیدونم پوستر میکنه، یکی نمیدونم چیکار میکنه، و ما میایم تو کانال و دقیقاً مستاق بارز صبح جمعه با خبر شدم من، یعنی میام ببینم چه مطلب جدیدی مثلا مال 4 سال پیش بوده، یه سخنرانی مثلا دارم، مثلا اولین بار خدا آدمو گذر میشنوه و قشنگ من صبح جمعه با خبر میشم که این مثلا پوستر شده، من پادکست شده، چی شده، همش اینجوریه. خلاصه این معادله کسیه که این کار رو انجام داده از نو، از اول. شما از رو کتاب کسی برمیداری مثلا مطلبی رو، البته نه به اسم خودت ها، از این کارم بعضی هم میکنه مطلب بقیه هم داره به اسم خودش منتشر میکنه، نه برمیداری مطلب میگه آقا فلانی اینو نوشته، فلانی این مطلب رو گفته، مثلا یه مطلبی از شهید مطهری، به قول شهید مطهری، به قول آیت الله حاری شیرازی، به قول علامه طباطبایی، به قول امام خمینی، شما مطلب ایشونو به گوش دو نفر دیگه رسوندی، اجری که خود ایشون داشت اما اول شما هم داری میبینید. خیلی حرفا، ببینید این نظام توزیع چقدر مهمه، معادل نظام تولیده قشنگ. اگه کسی تولید بکنه توزیع کننده خوبی نداشته باشه، خب تولیدش هم به جایی نمیرسه. این توزیعی که میکنه معادل همون تولیده، اون تولید کرده به یه نفر، به گوش یه نفر رسونده، تو حرف روش یه میلیون رسوندی. تو همه این واسطه ها، تو علم همونجوری که تو شراب همه واسطه ها رو لعن کرد پیغمبر، تو علم هم همه واسطه ها، حتی فهمود کسی سوال میکنه از یه عالم، عالم جواب میده، این سوال کرده، عالم جواب داده، این چون با سوالی سبب خیر شد، باعث شد روی حرف خوبی بزنه، اینی که سوال کردم ثواب میبره، یکی دیگه هم خوشحال شد که این از این سوال کرد و جواب داد، اینی هم که خوشحال شد دوستاش، اونم ثواب میبره، انگار تقویت کرده با پیگیریش که اومد گفت که آقا این سوالی چی بود؟ شما پرسیدی جواب دادن چی بوده؟ یا مثلا کتاب شما میخری میخونی، یکی از آقای بهشت پرسیده، آقای بهشت هم جواب دادن، اونی که پرسیده ثواب برد، آقای بهشت هم که ثواب بردن، شما هم که شوق و ذوق نشون دادی، باعث شدی کتابش چاپ شد، نوشته شد، رفتی گرفتی خوندی، شما هم تو ثواب شریکی، چون این نظام رو تقویت کردی، این شبکه رو گسترش دادی و باعث دلگرمی شدی. اصلا توزیع کننده است که باعث دلگرمی تولید کننده میشه، مصرف کننده باعث دلگرمی تولید کننده میشه. اینو قبلا تو بحث حق گوش، اون بحث چیز گفتیم چرا فهمیده کسی که غیبت گوش میده گناهش معادل کسی که غیبت میکنه، چون تو شوق و ذوق نشون، مصرف کننده شوق و ذوق نشونه که تولید کننده تولید میکنه، تولید کننده که مصرف کننده نشه باشه که تولید نمیکنه، برای کی تولید کنه؟ وقتی داره به من حرف میزنه گوش شنوایی نیست، برای کی بیاد غیبت کنه؟ مصرف کننده به ذوق میاره تولید کننده. حالا مصرف کننده که به ذوق میاره، توزیع کننده چقدر به ذوق میاره؟ توزیع کننده که خیلی به ذوق میاره، وقتی میبینی که آقا این مطلب اینجا تولید کرده، یه شبکه وسیع مطلب پخش میکنه، این چقدر تقویت میشه، دلش گرم میشه، حمایت میشه، تو همه این دلگرم. حالا اگر این حق شما تو مسیر حق در تو تقویت حق، نصرت حق هستی و کمک کردی و این ثوابش آمد میشه، اگه باطله، یه موسیقی حرامیه، یه تهمتیه، اشاعه فحشاست، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه که در سوره که نور و بحثش رو قبلا داشتیم، در سوره نور، یه دی دوست دارن خوششون میاد که این زشتی ها شروع پیدا کنه، گسترش بده، نشر پیدا کنه. حالا قرض ها مختلفه دیگه، یا میخوان یه جنبه رو تخریب بکنن، یا میخوان یه کار، یه گناهی راحت تر بشه، وقتی میگن اینو تعداد زیاد دارن انجام میدن، قبحش میریزه، راحت تر انجام میشه، نفر دوم راحت تر، نفر دهم راحت تر، اینا همه توی این طبعات شریکن، همه واسطه ها، اون تولید کننده، این واسطه توزیع کننده. خلاصه کسی که یه چیزی رو افشا میکنه، افشا با افشای عربی با افشای فارسی فرق داره، افشای فارسی یعنی مثلا مخفی بوده افشا کرده، افشای عربی یعنی نشر میده، گسترش میده، اینو گسترش که میده، پخشش میکنه، این شریک. هر توزیع کننده ای لزوما لازم نیست ما تولید کننده باشه، همین یکی دیگران هم تولید کردن، فقط دزدی نکنیم، سرقت علمی و ادبی رو نکنیم به اسم خودمون. که آدم مطالب خودشو میره میره که مثلا فلان بزرگوار ای چه جالب، چقدر ما هم فکر بودیم، دقیقا همینو مطلب ما هم ایشون فهمیدن، حتی مثلا ویرگولش هم جابجا نکردن، خیلی جالب بودن به وجه میاد که مثلا چه تلپاتی در عالم برقراره که من و او با هم همزمان مثلا یه توییتو با هم دیگه که یه پوستر مثلا این مطلب در اینکه با شخص ما گرگ میکنه میشه جونش باعث میشه بالاخره اگه حرف درستیه نهش پیدا کنه، اگه حرف غلطیه که همون بسه دیگه بزنن پس کلتش، کسی که این کار میکنه بسش، همین کارش برای چوبش بسه. اگه این کار خوبیه که خدا خیرش بده داره کار خوب توسعه میده، ولی حالا بعضی خوششون میاد، واقعا حقیه. الان ما یه چیزی داریم توی رسانه بحث حق ایده و ایده رو میخرن، یه ایده برنامه سازی مثلا برنامه تلویزیون، شما یه ایده میدی آقا من مثلا طرح دارم برای برنامه طنز، اینو 50 میلیون 100 میلیون 200 میلیون ایده تو ازت میخره. ایده کلی قیمت داره که حالا تو بحث فقهی هم نمیش بحث کنه که اینا واقعا اینا میشه ارز مالیت داره، میشه مثلا روش بی انجام داد، خرید فروش کنه به چه عنوانی، حق چیه مثلا، که حالا بحث جالبی هم هست. به هر حال وقتی ایده رو طرف اون مطلب تولید اوس، بعد اینا دل سردی اتفاق میاره، این دوباره برعکسش، مثلا طرف مطلب از خودش تولید میکنه، بقیه همه اسم خودشون میزنن دیگه دل سرد میشه. این دقیقاً حالا اگر بابت اون مطلبش خیانت و چه میدونم حق الناس و اینا نباشه، بابت این دل سردی که دیگه کتک داره، هر چی اینا تولید کردن ما اینا توی دوره‌های تجربه کردیم کامل، الان دوره خوشخوشانه‌مونه، یه دوره‌های قشنگ اینا رو هر چی میگفتین بقیه همه اسم خودشون میزدن دیگه. حالا نمیخوام بس چیزا رو درد دلار بکنم که گاهی مثلا یه متنی از علامه طباطبایی یه مرتبش میکنیم مثلا واسهش یه گیومه میذاشیم میدیم فلان آقای معروف با هم گیومهش داره نقل میکنه توی کانالش مثلا، خب اینا دیگه کمی آدم قشنگ دل سرد میکنه، خب چه کاریه که آدم این همونجوری هی سرقتی هر تچ تولید میکنه همه میدوزن میبره. حالا ما پوسکلوف بودیم، یه طلبه نوپایی باشه که تازه میخواد وارد این فضا بشه زده میشه دیگه، هیچ کاری نمیکنه، کمون که زیاد هم هستن، وقتی این استقبالی نمیشه همه میدوزن مطلب و به اسم خودشون میزنن، اینا بحثیست که دقیقه اینا ملکوت داره. همین آقا این یه دکمه میزنی فوروارد با نقل قول بی نقل قول، این با نقل قولش یه ملکوت داره، اون بی نقل قولش یه ملکوت دیگه داره، کاملا متفاوت. اون واسهش ویرایش میکنی، کپی میکنی، ویرایش میکنی، بعد پیست میکنی، کجا میذاری، چطور میذاری، به چه نحو میذاری، مثلا تو این گروه ها مطلبی میذاره هیچ واکنش هم زیرش نیست، میفهم خواستم باخر بشه، آقا یه صرفا جهت اطلاعی، من قبول ندارمی، مسئولیتش با من نیستی، اگر کسی مثلا زمینه علمی نداره نخونه، یه توضیحی هشداری نهیبی بخواد مطلب دستت، مثلا توی گروهی چهار تا محقق هم، خود چهار تا آدم ساده هم هستن، آدم معمولی هم هستن، اون چهار تا معمولی میخونن مثلا شون شبهه داره، اون چهار تا آدم مثلا علم زاله و اینا همینه دیگه، علوم زاله و فلان اینا، اون عالمش رسوندنش گاهی واجبه، به این افراد عامیش رسوندنش حرامه. آدم هر مطلبی که تو کانالش نمیذاره، توی گروهش نمیذاره، توی پیجش نمیذاره، این خیلی اینا دقیقه، خیلی مخصوصا الان. شما قدیم مگه ما مثلا چقدر این کارامون اثر داشت؟ الان بنده از شما سوال میکنم، یه خانوم یه عکس پورتره از خودش بگیره، حالا موها معلوم یا نه، مثلا گردن معلوم یا نه، این صورت بالاخره قواره مشخص، لب و دهن و چشمون بزنه جلوی خونهشون زیر اف اف رنگی، بعد قاب کرده تمیز شفاف، واکنشتون چیه شما؟ دمونه خانوم چه تصوری دارید؟ حالا مثلا خودش مؤمن هم بدونه مثلا میدونه، بعد تو محل شما میگه چند نفر آدم اتولو در خونه شما رد میشن، چند نفر میان میشن این باید مثلا نگاه کنه، نهایتا بگو آقا مثلا 1000 نفر، خیلی جز 1000 تا مایی باشه، تو این لیستاش میذاره عکس پروفایل همین دقیقا. حالا خود فهم کنیم مثلا 4 تا فقط خارشوهره و دختر همه و آبچی کوچیکو اینا فقط میبینه، آقا این میلیون ها آدم در دسترس، این قشنگ این تو خیابون بزنی اینقدر دیده نمیشه که اینجا زدی، حواسش نیست. و تبعات آثار، میام یه پروفایل با اون پروفایله یه کامنت که میذاری، اون صاحب اون پیج این عکس متناسب با عکس یه حال دیگه پیدا میکنه، یه حساب دیگه پیدا میکنه، بعد ممکنه با زنش سرد بشه، گرم بشه، چی بشه فلان. همینه، این فضای مجازی رو جدی نگرفتیم، ملکوت فضای مجازی چیز عجیب غریبی است، هم بهشتش خیلی توسعه داره، یعنی کار خوبو توسعه داده، هم جهنمش خیلی توسعه داره که متاسفانه اونی هم که قالبه الان جهنم بشه، یعنی فقط با وضعیت فعلی ما، چون ما مؤدب به آداب الهی نیستیم و تقوای الهی فرهنگ جامعه ما نیست، ثمرش حالا تو دنیا که خب وضعیت مشخصه، تو جامعه ما هم ثمرش همین میشه که جهنم رفتن رو فقط ساده کرده فضای مجازی و یک فاصله طولانی تری بین ما و سعادت و ابدیت و نورانیت و اینا ایجاد کرده، یک حجاب قطوریه، این درد. حالا ببینید در ادامه این مطلبی که گفتم پیغمبر ببینید چی میفهمد، و من وصف امرأتن لرجلن، کسی یه خانومی رو برای یه آقای توصیف کنه، نه عکس پروفایل اینا، این توصیف کنه، و ذکرها، این مرده یاد این زنه بیفته، ففتتن به هر رجل، مفتون بشه این آقای، هوا برش داره، فریفته بشه، هرچی. فعصا و منها فاحشتن، این توی مسیر که این اینجور شیفته و فریفته شده به گناهی بیفته، به حرامی اگر بیفته، لم یخرج من الدنیا حتی یغضب الله علیه، این از دنیا نمیره تا اینکه خدا بهش خشم بکنه، غضب خدا شاملش میشه. و من غضب الله علیه، غضبت علیه السماوات و سب و الارض، این مغضوبان علیهم میشه که تو نماز میگی. کسی هم اگه مغضوبان علیهم شد، خدا بهش غضب کرد، آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه بهش غضب میکنه. خدا که موجود جدا از عالم نیست که، این همش تجلی اوست دیگه. مفهوم که خدا یه گوشه است، اینا مثلا این دنیاست، خدا اون پشت، این که این نیست که، خدا همیناست، خود این، اینا مظاهر خدا، اینا همه آینن، پرتو اون. خدا با آدم بد میشه یعنی همه کائنات، یعنی کائنات میکنن توی این بحثای روانشناسی موفقیت و اینا، این همینه کائنات. خدا معاف کردن گفتن کائنات، نه خداست همون همه کائنات، همه هم شعور دارن، همه هم دارن تسبیح خدا میکنن، همه هم محبه اوهن، همه باش دشمن میشن، همه بهش غضب میکنن. این آقایی که مفتون یک خانومی شده، شیفته و فریفته شده، خود این مرده یه طور و اون خانومه هم یه طور. و کان علیه من الوزر مثل الذی اصابه ها، این مرد و اون زن هر دوتاشون گناهشون یکسانه. لذا یکی از جاهایی که حجاب واجبه تو سوره مبارک نور که معمولا گفته نمیشه، یکی از قیدایی که زده چیه؟ گفته پیش زنهای خودشون، نسائهن، نه چند مورد اشاره کرده، گفته که پیش اینا اشکال نداره که بی حجاب باشه، پیش پدر و آبائهن، نه بعولتهن، نه آبای بعولتهن، نه اخوانهن، نه درست؟ پیش باباهاشون، شوهراشون، بچه هاشون، برادراشون، پدر شوهراشون. همجور گفته یه دسته پیش خانوم ها، نسائهن، نه پیش زنهای خودشان، زن پیش زن که دیگه این دیگه واضحه که این قید برای چیه؟ به قول طلبا قید احترازی در مقام بیان هم هست، مفهوم هم داره، میخواد بگه پیش بقیه زنها نه. پس پیش بعضی زنها داشتن حجاب واجب بر اساس این آیه، آیه قرآن ها. بعضی آخه میگن شراب کجای قرآن اومده؟ نه تا تو قرآن این حجاب تو خود قرآن اومده، این قرآنی که بنا نداره تو جزئیات بگه، این مسئله با همین جزئیاتش تو قرآن خودش اصلا گفته، نه که میگن فقط قرآن اگه به قبول می‌کنیم، این هم اینو دیگه فقط قرآن گفته، قرآنی که نموسو نگفته، چی نگفته، خیلی نگفته، اینو گفته، این قید نسائه نرو زده که امام صادق فهمیدن یعنی پیشمون زنهایی که وقتی این خانومو ببینن تقوا ندارن، ایمان ندارن، میرن برای شوهراشون تعریف میکنن یا نش میدن به بقیه میگن، پیش اونها حجاب باید داشته باشه. این چیز قرآنی ها نمیدونم جایی اصلا به این بحث بپردازم، چیز عجیبی هم هست دیگه، از جزء مطلب قرآنه، این دیگه قرآن گفته که اگر اینجوریه دیگه، حالا پیج اینستا و چه میدونم تصویر فلان، اون که دیگه جای خودش، اصلا آقا پیج شما پرایویت، عکس پروفایلت هم مشکل نداره، افرادی هم که اونجا هستن همه مثلا 10 تا دوست آشنان، تو به ایمان اینا اطمینان داری؟ نه خود عکس تو اسکرین کنه برای بقیه بفرسته، بره تعریف کنه که فلانی لباس بلند گرفته، این مثلا لباس فلان گرفته، لباس چه مونم مهمونیش اینه و نمونم فلان و لباس هایی که یکی همی مثلا اوریانتره و که بعضی ها تو آدم های مذهبیش کنه نمی بینه که از عروسی میان چون میکنه تعریف کردن برای شوهرش و برای این و اونو دیگه، چه برسه به غیر مذهبی ها، مثلا دوتا خانم نشستن این تقوام نداره که این مثلا جل شوهرش درسته، این چقدر مثلا اون بخش اونجای لباس فلانی چقدر بهش میومد، چقدر قشنگ بود، این آقا هم نشسته همجور تصور میکنه، این حواس اون وقتی نیست این میشه دیگه، جدی نمیگیریم ماجرا رو، جدی اگر بگیریم خیلی فرق میکنه. اینا گفتن یا رسول الله فان تاب و اصلحا، اگه اینا توبه کنن و جبران کنن چی؟ فرمود یتوب الله تعالی علیهم، بله خدا منو توبه میکنه، توبه که باز دیگه هر گناهی توبه داره. ولم یقبل توبه الذی خطأها بعد الذی وصفها، میفهمد که توبه اونی که باعث شده که این با توصیفش این طرف به گناه بیفته، این توبهش قبول نمیشه، یعنی فسادی که ایجاد کرده میخواد چیکار کنه، اونی که عمل کرده، چون زلالت توبه داره، ازلال توبه نداره، من اگه گناه کردم توبه داره، اگر دیگری رو به گناه انداختم توبه نداره، یعنی نه یعنی اصلا نداره، توبه اینجوری نداره، توبه معمولی نداره، توبهش مثل توبه بقیه نیست که اگه غیبت کردم مثلا توبهش مشخصه، اگر روزه خوردم توبهش مشخصه، نماز نخوندم توبهش مشخصه، گناه همش توبهش مشخصه، راحت یه سیکل مشخصه، اینجور گناه اینجوری نیست، دیگران رو، ابدیت دیگران رو به خطر انداختن، دیگران رو در معرض انحراف و آلودگی و این جور چیزا قرار دادن، این توبهش توبه دیگه است، این دیگه مسیر ساده نداره، سخته. و خصوصا اینکه آقا تو با این کار 10000 نفر آلوده به گناه شدن، از این 10000 نفر 5شون از دنیا رفتن، برو 5 رو پیدا کن برگردون تو دنیا، حرف درستو بهش بزن، بهش بگو اصلاح بشه. این توبهش اینه. از اون 10000 نفر اون 9995 نفر رو بهشون گفت و اصلاح شدن، این 5 تا رفتن، با بریم 5 رو پیدا کنیم. این قواعد عالمه، این حساب کتابش قواعد عالمه. آقا تو آدم بکشی این توبهش چیه؟ این بچه رو برش کن، بچه کشو بهش برگرد، همینه دیگه، بچه رو کشی از قصد، از عمد. این کشتن مادی وقتی اینه، کشتن روحی و ابدی و فطری و اینا چی؟ جدی نمیگیریم مسائل رو، خیلی کار سخته. خدا رحمت کنه مرحوم واسه جواد حیدری، میفهمه یک کسی بدونه قیامت چه خبره پاش از خونه بیرون نمیذاره، بدونه چه خبره. حالا نه اینکه حالا همه تصور این باشه دیگه هیچ کاری نکنه، چون میخواد بگه حواس خیلی باید حواست جمع باشه که سر سوزنی این تبعات این اعمال، ما با یک جهان فوق پیشرفته و پیچیده طرفیم، شما با یک ابر کامپیوتر طرف باشین که یه سر اینوری کنی او واکنش نشون میده و مثلا پیام بهش مخابره میشه و مثلا یه سری داده بهت میده، یه سری چیزا رو حذف میکنه، فعالیت‌های جدیدی رو ران میکنه، فلان میکنه، اگه با یه همچه اول کامپیوتری مواجه بشه چیکار میکنی؟ در برای این فقط چیکار که فقط تقوای همین صرف بشین، دست از با خطا نکن که این یه پلک بزنی اون واکنششون میده، یه چیز دیگه یه پیام بهش مخابره میشه. حالا اول کامپیوتر کجا؟ ملکوت کجا؟ ملکوت خود شعوره، خود حیاته، خود ادراکه، خود واکنشه. آقای بچه فهمون بعضی به یک بله بهشتی شدن، بعضی به یک بله جهنم شدن، به یک بله بهشتی شدن، به یک بله جهنم شد، به یک سر تکون دادن. عالم هم سراسر شعور، ادراک، کائنات آقا فهم داره. این ماده بی شعوری که شعور نداره و ادراک نداره، اینه واکنششون میده. آب رو دادم کنار بهش میگن اینجوری میشه، اون یکی بهش اونجوری میگه اونجوری میشه، کلاش خشکل میشه و برف میشه، اونجوری میشه. این که آب و دنیا و ماده است و اینا تموم میشه میره، اینه ملکوت که ابدی تا آخر هست و خود حقیقت و خود زندگی و اون که آقا اونجا قوغاست. کلمه رو به چی بین گفتی؟ به چی از این تعریف کردی بشن فلان؟ خیلی ماجرا، خیلی ماجرا ماجراست. حالا در ادامه این باز حضرت مطالبی تو همین زمینه دارن. حالا ما چون بحث ملکوت خانه و خانواده و بعد تو ذیل اون بحث این روایت رو خوندیم، این بحث‌های مربوط به دامن و ارتباط زن و شوهر و بحث‌های جنسی و اینا خیلی تو این خطبه پررنگه و خصوصا یکی از اون جاهایی که یکی از اون گودال‌هایی که گودال سقوطه بحث ارتباط با نامحرم، خیلی حساس و خطیره و شیطان هم سرمایه‌گذاری پیشرفته و پیچیده اونجا داره و حسابی طراحی داره و آدم داره و برنامه داره و نیرو داره و خیلی اونجا دستش خیلی پره و خودش هم گفته هیچ جا دستم مثل موضوع زن و بحث ارتباط با نامحرم و جنس مخالف دستم پر نیست. لذت روایتم داره که از قول شیطان میگه که گفته من بخش عمده از سپاه هم اینا، نه خود زنها، قبلا هم یه اشاره کردم، خود زن، نه موضوع زن، نه افراد زن، نه زنها یعنی این کبرا خانم و شمس خانم اینا سپاهیای شیطونه، اینا افسرای شیطونه، نه موضوع زن بزرگترین حربه ابلیسه، موضوع زن، این موضوع که هم خود زن میخواد دشت توجه کنه از این مرد و به دام بندازه، هم مرد میخواد او رو به کام بندازه، این دام او و کام این دیگه، این یه ماجرا عجیب و پیچیده شیطون وسط داره کار میکنه. لذا حضرت اینجا موارد فوق العاده ای میگن که عبارت بعدی که میفهمن اینه: و من ملع عینیه من امرأة حراما حشاهم الله تعالی یوم القیامه به مسامیر من النار و حشاهما نارا حتی یغلی بین الناس ثم یؤمر به الى النار. میفهمد کسی چشمش رو اگر از یک خانومی پر کنه به نحو حرام، دیگر به میزان این حرام بودن از چهره او، موی او، تن او و همینجور دیگه بره جلوتر، وقتی پر کنه از یه خانومی، خدا چشمهای او رو پر میکنه روز قیامت. یه وقتی میگن روز قیامت پر میکنه، یعنی همینجاست ظهورش در روز قیامته، به مسامیر من النار، از مسمارهای از آتش، چشمش به مسمار. مسمار کارش یه الغس، چیزو به چیزی پیوند میده. این چون با نگاه دلش پیوند میخوره به اون زن و اون زنم برای این حلال نیست و این اتصال قلبی اتصال حلالی نیست، این بروز ملکوتی و جلوه ملکوتی این نگاه چیه؟ مسماریه که در این چشم پر شده. این چشم نه یه میخ کوبیدن، اینجوری تصور اینجوری نباید داشته باشه. مثلا میخ زدن، خب چرا خدا برای چی اینجوری میکنه؟ یه نگاه کردی ببین اصلا عقوبت اینجوری نیست. این جلوه ملکوتی خدا عملته، همین. هیچ خدا این وسط کاری انجام نمیده، خدا عالم اونجوری آفریده. آقا دست رو گاز میذاری میسوزه، نه اینکه دست رو میذاری هیچی نشد، خدا میگه گذاشت دست رو گاز یه دونه میزنم بسوزه. نه یه دونه میزنم بسوزه نیست، خود این کار سوختنه، میذاری میسوزه. هی سعی داریم اینو جا بندازیم تو این بحث، به گفتمان بشه کلا هممون در ملکوت اینجور تصوری داشته باشیم. فکر کنم مثلا اینو نگاه میکنه بعد خدا میخ میزنه، خدا شلاق میزنه، اصلا این نیست. نگاه میکنی اون علقه اون میخه، بعد خودت اذیت میشی، میفهمی دیگه نگاه کردی پدرت در اومد چه گرفتاری دوچارش شدی با این نگاه. حالا چشمتو پر کرد، یه وقت یه نیم نگاه گوشه چشمه میگیره رد میشه، یه مثلا نگاه نمیکنه، فقط شمایی از طرف نگاه میکنه، این میخه نمیفته، قلاب نمیشه. یه وقت پر میکنی چشتو، این چشو داری از میخ پر میکنی، از مسمارهای آتش. آتش هم که تعلق بود، تعلق به ماده، این اندام او و هیکل او که تو کتاب شنود اینا رو کولاک کرده واقعا، تو توضیح اینا و ترسیم اینها خیلی قشنگ کار کرده. بخش مربوط به نامحرم و بحث این شکلی رو این کتاب قوقاییه، خیلی عالی بحث کرده. خلاصه میفهمن چشم اینو خدا پر میکنه، یعنی با قاعده تکوینی و ملکوتی این عالم خدا پر میکنه، نه عقوبت وسط بیاد من یه فعل دارم، یعنی فعلم تموم شده، خدا بابت اینکه حالا بعد داره یه کاری میکنه. یه چند بارم توضیح دادیم مثل سربازی و پادگان نیست، تو پادگان پاتو که جفت نمیکنی جلو ارشدت میفرستن برید سرویس بهداشتی تی بکشی، اینجا هیچ نسبتی نیست بین جفت نکردن پا و تی کشیدن توالت، معمولا هیچ ربطی نداره. این اعتباریه، تنبیه اعتباریه، ملکوت خود عملت که نیست، که اثر واقعی عملت نیست که پا نکوبیدی نکوبیدی. اون ارشدت حالا هر جوری که تنبیه تو باشه، تاخیر تو باشه، یا وقت مشق نوشتن، یا غذا درست کردن، یا ظرف شستن، یه چیزی، حالا ممکن ظرف شستن برای کسی افتخارم باشه، عشقم باشه، ولی برای این همه توهینه. اون سرویس دستشویی شستن هم برای ماها وقتی حرم امام رضا بریم با افتخار این کار میکنیم، ولی همین آدمی که با افتخار تو حرم کار میکنه تو پادگان توهینه براش، تحقیره براش، تنبیهشه. این اعتباره. دو تا عمله اینجا، یه پا نکوبیدنه، یه سرویس بهداشتی شستن. این مافوقش بابت این کار اول کار دوم رقم زد، این وسط این دخالت داره مافوق. ملکوت این شکلی نیست، اعتبار نیست، دوتا نیست، یکیه. خودتی این تو ملکوت عملت این شکلی ترجمه میشه، این شکلی صورت پیدا میکنه، اینجور خانش میشه. معادل ملکوتیش اینه، دوتا نیست. خدا اون وسط نمیاد بگه این کار کردی پس من این کار میکنم، میندازم سرویس بهداشتی بری بشوری، میندازم تو این فرد و اینا نیست، یکیه. نگاه کردی اونجا نگاه بود، اینجا میدونی به اون نگاه میگن چی؟ اونجا به این نگاه میگن میخ. اینا چون فهمیده نمیشه. حالا من رو بهتون همینجور بخونم، این خوراک اینه که هم تیکر در بیارن تو از مجلس پخش بکنن، اصلا همه جا میدونی نگاه اینه چقدر امله. هر کس نگاه حرام میکند چشمهایش پر از میخ میشود، بعد مثلا یکی میگه پر از سیخ نمیشود، مثلا مثلا نادونیشه بدبخ. یکی هم بگی آقا دستتو بذاری بچه، میگی دستو بچسبونی به بخاری که داغه، دستات تاول میزنه، این دستات پوستش جمع میشه، این خود اون دست گذاشتن است، من عقوبت نمیکنم. تازه اینم باز کفاف مطلع ما رو نمیده، چون اینجا واقعا دو تا فعله، یک فعل نیست، یعنی یک فعل یعنی باطنش، یعنی یک دست میذاری بعد یه اتفاق دیگه، بعد یه اتفاق دیگه میفته، دو تا اتفاقه. ما اینجا دو تا نداریم تو ملکوت، اینجا یکیه. نگاه اونجا تعلق، این تعلق یا تعلق الهی است. نگاهی کردی به کعبه، نگاه کردی اینجا تو به این کعبه متصلی، تو رو به کعبه محشور میکنه، تو چسبیدی به کعبه دیگه، نگاه از سر محبت که چسبیدی به رحمت خدا، به کانون فیض. یه نگاه کردی به نامحرم، چشتو پر کردی از نامحرم، اینجا این میخه و آتشه و این چسبیدن و این اتصال و این تعلق و این کندن. حالا موقع مرگ اینو میخوام بکنم، میخوام روز یکی دوتا هم که نیست، 100,000 تا کوبیده، اینم محو نمیشه آقا جون. ما فکر می‌کنم مثلا 20 سال گذشته، اون 20 سال پیش هنوز مونده، فکر می‌کنم مثلا دنیاست مثلا نهای 20 سال پیش مثلا دیگه تا حالا خراب شده. مثلا میگم یه که قرمه سبزی بود، من سفتش اون سه هفته پیش دیگه هم دارن که نابود شده. فکر مثلا نگاه سفته پیش هم اینجوریه، میگم اون که سفته پیش اون دیگه تموم شد، سه هفته گذشته، ملکوت مگه تموم شدن داره؟ ملکوت تمومی نداره که، یک کلمه است تا ابد با تو، یه نگاه تا ابد با تو، این نگاه تا ابد است. 5 تا نگاه کردی 5 تا میخه تا ابد با تو است. کی رو میفهمی؟ موقع جون داده. یا اون 100 تا میخ چسبیده میخوان بکنن یک یک، اینه که شب اول قبل میشه و فشار قبل میشه و طول کشیدن ورود به برزخ میشه که اینا قبلا توضیح دادیم. حشاه ما نار، این چشه پر از آتش میشه تا خدا بین مردم قضاوت کنه، اعمال مردم بررسی بشه. این تا اون وقتی که مردم دارن حساب کتاب میشن، این چشا داره میسوزه. یعنی از حساب و کتاب و اون عرصه و اون شرایطی که مردم دارن درگیر اعمالشونن، این اصلا از اون شرایط هیچ چی نمیفهم، این فقط داره این چشم میسوزه. چشای مثل ما، اینو من تجربهشو دارم، روزایی که آفتاب زیاده، حالا مثلا آفتاب قم شکلی بود، مشهد اینجوری نیست، مثلا سر ظهر یا اول صبح، نه یه وقت خاصی، یه جوری این آفتاب که به چشم بخوره چشم کور میشه کامل، نمیدونم چه جوری، این پشت فهمون که مثلا هستیم ابدا نمیتونه بکنه و میسوزه این چشم، یعنی حرارت و ندیدن، اصلا نمیتونم چشمو باز کنم، از تو گر میگیره این آفتاب که میخوره، نمیدونم خاطر چی، اصلا انگار این پیه چشم داره میسوزه، اینجوری داره آب میشه. یه وقتایی حالا همیشه اینجور نیست، حالا این حالتی که از دادن ترسیم میکنن همونه، این از تو آتیشه این چشمه، تو تعلق دیگه، نگاه چشمش پشت، میگن چشم پشت فلان ماشین موند، یعنی میگن چشمش پشت خونه موند، چشمش پشت چلو کبابه موند، فلانی چشمش اینجا موند، این چشمش پشت این خانم موند، این زنی که نگاه کرد نگاه حرام، پناه بر خدا. حالا دیگه با این فیلمای آنچنانی و عکسای آنچنانی و این فیلتر شکنایی هم که برای تلگرام تو همه گوشی هاست و برای توییتر و فلان و خود اینستاگرام به تنهایی که ماشاءالله دیگه کفایت میکنه برای جهنم و این آتش و این تعلق، اون خوب خوباش و خانم چادریه که مثلا نشسته اونش آتیشت میزنه. خلاصه اینا اون تعلقه و اون گداخته شدنه، و آدمی که دل باید در عشق خدای متعال بسوزه و آتش داشته باشه و گداخته باشه، این در عشق یک امر فانی زوال پذیر نابود شدنی عدم محو شدنی محو شده هیچ پوچ، دل اونجا گرفتار و گیره و داره اونجا جلز بلز میکنه، این چشمش اونجا مونده، چشمش اونجا مونده. و من اطعم طعاما ریاءا و سمعت، اگه کسی اطعام کنه به کسی غذایی بده از باب خودنمایی یا برای ریا یا برای سمعه، که جلسه قبل تفاوت ریا و سمعه رو گفتیم، اطعمه الله مثله من شدید جهنم، همون شدید جهنم جلسه قبل صحبت کردیم، چرک هایی که از این شیرابه های زباله که میاد، که گفتیم خود اون عفونته و این حاصل جمع اینها در جهنمه. ببینید شیرابه سطل زباله، هر آشکالی خود شیرابه داره، حاصل جمع این ترکیب اینها کنار هم دیگه میشه یه شیرابه جدیدی که این تعفن همه رو داره، این میشه سدید جهنم. هر کسی خودش چرک و عفونتی با خودش داره، حاصل جمع این چرک و عفونت همه این جهنمی ها، این میشه سدید جهنم. حالا اینی که اطعام اینجوری کرده، ملکوت این لقمه ریایی برای خودنمایی، برای که پست اینستا کنه، برای اینکه استوری کنه، برای اینکه عکس بگیرن، فیلم بگیرن، رأی بیاره و بگن فلانی مثلا واقف فلانی، بانی فلانی، رزومه بشو، از این شروعه، از اینا، این حرفا. کسی وقتی از باب ریا و سمعه اطعام میکنه، خدا مثل همینو، حالا این یه پرس کوبیده داده، یه پرس کوبیده از سدید جهنم بهش میده، سدید هم با صاد، از سدید جهنم بهش میده. و جعل ذلک الطعام نارن فی بطنه، اینم یه تیکه آتیش توش گرمش، اینم که میگن آتیش توش گرمش، نه این شکم مادی، این که آتیش نیست که، یعنی دماشوش 50 بار بالا پایین بکنن، دمای بدنش دمای معده‌اش فرق نکنه، بطن ملکوتیش، اونی که باید ظرفی باشه برای اینکه خوراک ملکوتی بخوره، اون داره میسوزه، اون معده در حال سوختن، در حال از دست رفتن، اون معده رو از دست دادی، سوزوندیش، سوزوندی. یعنی میگه آقا سیم کارتم سوخت، الان میگیم یا نمیگیم؟ میگه سیم کارتم سوخت، برو سیم کارتو بسوزون، چون آتیش میگیره میسوزونن، مثلا سیم کارت یه دونه میزنه اینجوری مثلا شعله میگیره، میسوزونم یعنی چه، دیگه کارایی نداره، دیگه استفاده نمیشه. این اصلا این سوختنهای برزخی و اینا اصلا همینه. حالا یا آتیش داره واقعا یا نداره، آتیش اجنس خودشه، اینم آتیش، هم سیم کارت آتیشه دیگه، میسوزونن آتیشه، آقا اصلا سوختن صدق میکنه اینجا، آتیشش اجنس خودشه، آتیشش همونی که میاد این دکمه که میزنن اینو دیلیت میکنه، اونو فلان میکنه، دی اکتیو میکنه، فلان میکنه، این آتیشش، این شعله میندازه بهش، اینو محوش میکنه، اینو خرابش میکنه، میسوزونتش، سیم کارت میسوزونه، گوشیم سوخت، گوشیش افتاده تو آب، میگه گوشیم افتاد تو آب سوخت، مگه آدم تو آب میره میسوزه؟ مثلا چیزی میگه تو آب میره میسوزه، وقتی آب با جنس تو جور نباشه اون آبم میسوزونه. خیلی اینا لطیفه ها، اگه کسی بگیره اینجور باید ملکوت رو فهمید، قیامت برزخ اینا این جنسه. فاغرقوا فادخلوا نار، میگه این فرعونیان، یا در مورد فرعونیاس یا به نظرم در مورد قوم نوحه، شاید هم در مورد جفتشون داره، که اینا غرق شدن سوختن تو آب، سوختن تو آب، سوختن تو آب که غرق شدن سوختن، سوختن یعنی جسدا سوخت، جسدا سوخت به چه معنا؟ معنی که تمام شد دیگه، این که از کار افتاد، روح در حال سوزشه. اون سوزشه چیه؟ اینه هیچ، همه قوا سوخته. بابا من چشم داشتم، گوش داشتم، من معده داشتم، من بطن ملکوتی داشتم، اینجا خوراک داره تو ملکوت، من از اون خوراکای ملکوتی با هم میخوردم، نه تنها خوراک بهم نمیدن، دو تا بحثه، یه وقت معدت سالم خوراک بهت نمیدن، یه وقت هم خوراک بهت نمیدن هم معدت میسوزه، یعنی اگر خوراک بودم معده نمیتونست، معده کارایی نداشت که بخواد بخوره، یه معدم میسوزه، چلو کباب جوش گوشم میگه من دیگه نمیتونم بخورم، معدم میسوزه، یه وقت چلو کبابم بهت نمیدن، از جلو چشه رد میکنم، به اون رفیقت میدن، به اون بغل دستیت میدن، تو هم معدت هم میسوزه، جا هم معده دوگانه سوز میشه، اینجا هم معده میسوزه هم دل میسوزه، همه جا میسوزه، اینجا معنی واقعی کلمه همه جای آدم میسوزه. این سوختنه چیه؟ سوختن همینه، کارایی نداره، معده ندارم، چشم ندارم، چشم دارم ها، کارایی نداره، این یعنی سوخته، این داره میسوزه. چرا کارایی نداره؟ چون با قواعد عالم تطبیقش ندادی، از کار انداختی. عالم همش فرمول، همش ریاضیه. دیدین میزنه سطح ارتفاع 4.5 متر برای کامیونا. تو تهران یکی از این پولا رو یه کامیون اومده بود با مثلا ارتفاع 6 متر. رفته بود زیر این پل گیر کرد. آقا وقتی بهت میگن این 4.5 متر این خدا کریمه اونم رحیمه و ان شاءالله چیز ان شاءالله ماشاءالله فلان، این بعد حالیت بشه، اینا نداره، این 4.5 متر رد میشه از اونجا. وقتی میگن اخلاص، اخلاص رد میشه، یعنی الله تقوا منکم، این بالا میره، اخلاص بالا میره، ریا سمعه فلان اینا اون وقت کارایی نداره، این سوزوندن فرصته. اخلاص که نبود سوخت، عملت سوخت، حبط شد، سوزوندی، یه ظرفیت بود، کارایی داشت، عملی بود، میشد برات یه شرایطی رو در ملکوت ایجاد بکنه، فضایی ایجاد بکنه، اثری، نتیجهی، برداشتی، محصولی، چیزی ایجاد بکنه، سوزوندیش. با چی؟ با نیت غیر خالص. این همونه که 6 متر ارتفاع زدی بعد رفته بدبخت گیر کرده اون سر و من، این کامیونش هم داغون شده بود، اجناسی هم که پشتش بود داغون شده بود و بعدم گیر بس که چپ شده بود، اصلا این پاسوردشون داشتی میرفته یه خورده از بغلم افتاده، افتاده رو ماشینای دیگه، کلا نابود شده بود، به فنا رفته بود. خب چی کارو میکنی؟ زدی 4.5، این 4.5 دیگه بابا رد نمیشه، نه خدا کریمه، اگه اینجا خدا کریم بود این 6 متر که زدی 4.5 رد شد، که اینکه دنیاست و اینقدر شیر تو شیره، هیچیش به هیچی بند نیست، اینجا اگه رد شد بعد اونجا هم رد میشه، عمل غیر خالصانه. که یه جلسه مفصل و اوایل صدق درگمان رو بهتر خونه که هفته آسمون میخواد بره بالا چه اتفاقاتی میفته. ریا و سمعه همین که قاطی میشه، این کار بکنم که بگن، که لایک کنن، کامنت چی بذارن، گروه بذاریم، بله خوشبختون، وای اوف فلان، یه کاری میکنه قضا بدن، حالا این اطعام کارو خوبه، این که کارو خوبه، اطعام او داره لغمه میده، اون دیگه آرایش و مد و به سروز رسیدن و دردر و اون مانور با ماشین و لکچری بازی و اونا نیا، اصلا حرف اونا نیست، اون که هیچی، این داره قضا میده، یه شکم داره سیر میکنه به کودکی، کاری داره پول میده از باب ریا، زندانی آزاد میکنه از باب ریا. این ور اینه، بقیهش که دیگه چی؟ این قضایی که داد همین میشه چرکه سدید جهنم، اون ور اینه، این عمل غیر خالص اون بر اینه فاسده. ببین میفهمی فاسد عفونت چرک کثیفه. این تو دنبال چی بودی اینجا؟ دنبال این عفونتای بگه این لایک کنه اون بله بگه این عزیزم بگه اون خوشم اومد بگه اینا همه چرک و کثافتای که از وجود اینا میپاشه به تو، اینا همه جمع شد اون بر گرفتی اینا. که مدام در ریا توی این کتاب این است گرام به مناسبت بحث مفصلی شد دیگه. حالا اگر عزیزان حوصله داشتن حالا اینجا عرض میکنم که کتاب چون جلد در اینم در آستانه چاپه و اینم دیگه حالا احتمالاً همین ماه یعنی لااقل ماه آبان بیرون میاد، که این کتاب یه ادبیات خاصی داره. حالا عزیزان میخوان بخونن خیلی مقید نکنن خودشون که از اول کتاب بخونن، بعضی جاهاش متناسب با فضای اون موضوع ادبیات هر بخش متناسب با اون موضوع، بعضی جاها مثلا بحث روانشناسی فضای قلم قلمی است که مثلا به ادبیات روانشناسان میخوره، یه جاهایی مثلا فضای رسانه‌ای، یه جای بحث فلسفی، یه جای بحث عرفانی، یه جای بحث قرآنی، هر جایی متناسب با علاقه خودشه. از اول کسی شروع کنه به اول کتاب بحث اعتیاده، اعتیادم کاملا فضاش علمیه و رفتیم توی همین چیزایی که گفتن راهکارهای علمی و تعریف علمی و فلان اینا. کسی از اول شروع کنه خسته میشه حوصله‌اش سر، اول فهرست رو بخونن، هیچ هم پیوست نداره به هم دیگه بحثا، نظم منطقی نداره، از هر جاش خوندی درسته، قبول خدا قبول میکنه شروع از فهرست نگاه کنه هر جاش که دوست دارن. حالا پیشنهاد میشه اصلا بحث ریاش شروع کنه که اونجا توضیح داده شده اصلا ریا چیه و ریای خوب داریم ریای بد داریم، امام چی میگن، تعریفی که غربیا دارن از این حالتهای این شکلی که آدمایی که میخوان خودشونو نشون بدن، مثلا این اختلالات روانشناسانه ای که تعریف میکنن. مخاطبین ما بیشتر بحث صدق در قامت رو اکثرا گوش میدن، بخاطر کتاب اگه بدن خوندن بدونن ماجرش چیه، چون متهم میشه کسی وقتی از فضای مجازی میگه به یه کار سطحی روبنایی و فلان و اینا، چون خود فضای مجازی سطحیه حرف زدن دربارش هم معمولا سطحیه. ما چون خواستیم نگاه عمیق داشته باشیم به این پدیده، سعی کردیم که متن و بیان اونم در مورد این پدیده فنی و عمیق باشه تا مسئله ساده و سرسری گرفته نشه. این دیگه کمی متن یه غلظتی داره. اون منابع کتاب هم که نگاه کنین بیش از 130 تا منبع متقن داره این کتاب، حالا بشه مثلا 200 صفحه. به هر حال این بحث ریا و بحث چشم و نگاه و محرم و نامحرم و چه میدونم لکچری و حرفای این شکلی کلن اونجا، یعنی اینا که میگم هی یاد مطالب کتاب میفتم، چون خود کتاب رو هم تقریبا فکر کنم 10 بار تا حالا خوندم دیگه، هر سری هم که میخونم برام خودم نوعه، چه جالب این اصلا اینجوری نوشته بودیم، مثلا اینجوری بحث کرده بودیم، و هر سری حالا اقراق نباشه هر سری کتاب خوندم چیز جدید نصیبم شد. این مطالب اونجا تا حد زیادی بهش پرداخته شده، فقط این جنبه ملکوتش اونجا خیلی روش مانور ندادیم. این بحثای این جلسه در واقع تکمله اون بحثاست، اونجا توضیح و نشانه شناسی ایناست که مثلا این تعلقات چیه، چه شکلیه، چی کار میکنه، این مثلا آدمی که ریاکاره چه ویژگی داره، اون آدمی که خودشیفته است چه ویژگی داره، چی خودشو میخواد نشون بده، چی میخواد جلب توجه کنه، مثلا خودشو به درد میزنه، ناله میکنه، نمیدونم سر صدا میکنه، پرخاش میکنه، فلان میکنه. اونجا اینجور بحث کردیم، این میشه تتمه اونا که ملکوتش حالا چی، یعنی دنیاش اینه، آخرتش چیه، اون بر چه وضعی داره. این دو تا رو بکنار هم دیگه دید. میفهمد که من فجر به امرأت و لها بعل، اگه کسی با یه خانم شوهرداری گناه کنه، تفجر من فرج هما من سدید، از شرمگاه این دوتا چرک میاد، همون سدیدی که گفتیم، این کثافت دیگه، این تعفن. اصلا تعفن چیه آقا؟ تعفن چیه؟ چرک چیه؟ چرک همین ترشحاتی که در بدن داره انجام میشه و توی سیکلیه، توی یه مسیر درست و متقن و صحیحیست، از اونجا وقتی خارج شد، مفید نبود، فایده نبود، سر جای خودش نبود، کارایی لازم رو نداشت، این میشه چرک و عفونت و آبله و اینا، ایناست دیگه. همین آبی که توی این پوست ها در حرکت و این پوست شادابی بشه و این بدن از این آب داره استفاده میکنه، این یه جایی در حالت چرک میزنه بیرون، این از مسیر خارج شده، این سلولاش مرده، حیات نداره، از مسیر حق خودش در اومده. در مورد زنا قرآن میگه که انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، این از مسیر خارج شدن، از روالش داری در میای، از روال که در میای چطور یه سلول از روال در میاد؟ یه قطره آب از روال در بیاد. این چطور میشه چرک عفونت؟ حالا یه آدم از این ساختار عالم، تو این ساختار عالم، تو ساختار طبیعی و مکانیزم طبیعی عالم، جامعه، نیاز انسانی، ارضای نیاز انسانی، از اینا در اومده، خارج شده، اینم تو جامعه میشه چرک، میشه عفونت. آبله چیکار میکنن؟ تخلیه میکنن، خارج میکنن، بیرون میکنن. این حدودی که تعریف کردن تو دین برای همینه، قصاصی که گفتن همینه، اینو شلاق میزنن، اونو اعدام میکنن و فلان میکنن. شما صبح تا شب داری اعدام میکنی، یعنی پاد آبله منو اعدامش نمیکنی، اعدام میکنی دیگه، اینو خالی میکنی، چرکو خالی میکنی، اعدام نکنی، نه به اعدام، نه به فلان، اعدام نکنی. مشکل اینه که فهمشو نداره اینی که میگه نه به اعدام، چون بعدتون سرش تو آخره، همینقدر فهم میفهمه آب و علف و اینا، نمیفهمه این ساختار عالم سر در نمیاره، چرکو نمیفهمه. کمون که بچه هم وقتی که پاش آبله میزنه و فلان میشه اینا، این حالیش نمیشه که بابایی میگه ببین خالی این چرک میشه، این میزنه همه پاتو داغون میکنه، این خونه رو به گم میکشه، این فلان میکنه، بیا اینجا خالیش کنم. اینم بچه من میخوام بازی کنم، این دیگه میگیرم به زور چی و داد سر صدا، این با سوزن میزنه، با چی میزنه، خالیش میکنه، اینم چه خودت میکنه، نمیفهمه خاصیتش چیه. باید اعدامش کرد، باید معدوم بشه، این باید عدم بشه، باید خالی بشه، این چرک، این عفونت، این ترشح. حالا یه وقتی سوزن بهش میزنن، حالا اون شلاقه است، اون فلانه است، اینا دیگه حدود مختلف نفی بلد میکنن، سرشو میتراشن، فلان میکنن، شهرشو تبعیدش میکنن دیگه، احکام مختلف حدود که حالا بحثش مفصله. این همینه سا اسبیلا، این دیگه سمت این کار رفتن، این گناه، این گناه یعنی چرک، خودش چرکه، تو همیشه چرک، تو همیشه عفونت، تو همیشه این آبله و این تعفن، تعفن این میشه تعفن. لذا زنا رو باشن چگی برخورد کردن، از زانیت و از زانی فجل دو کلا من هما مئت جلده، لا تأخذ کن به هما رعفتون فی دین الله، نبینم جا محبت کنی. مگه کسی به آبله محبت میکنه؟ محبت به اون پا رو بکنی، محبت به پا اینه که آبله شو خالی کنی، نه اینکه به آبله محبت کنی که پا رو داغون کنه. کسی به چرک و عفونت محبت نمیکنه، چرک و عفونت رو خالی میکنه. این وقتی قاعده دستمون نیست، این جمعی که به اسم محبت و خدا و اینایی میان شعر رو بره تو تبیل خلق الله میدن، اینه چرا اونجوری کردی، اونجوری کردی، این برگرده تو جامعه چی میشه، اون فلان بشه چی میشه، و چی نالا افته اردی تو خیام اون فلانگی بین اینا اختلاس گرد، همه چی هم با هم خلط، همه چی هم با هم دیگه قاطی. خدا کمک میکنه، خدا فهم بده به امثال بنده، واقعا بفهمه این فهم ملکوتی، این فهم، این عقل کل، آقا این پیغمبر اکرم عقل کل داره این حرفا رو میزنه. کسی با زنی، با زن شوهردار گناه کرد، این هر دوتا چرکین شده، اون محل اتصال اینها، دستگاه تناسلی اینهاست، این میشه چرک و عفونت، نه در واقع دوتا چرک به هم رسید. حالا ادامهش، تفجر من فرجه ما من سدید وادیان لا اله الا الله مسیرت خمس مئت عام، از اینجا چرک و خونی که حالا همون سدید بیرون میاد، یه بیابونی رو پر میکنه که اون بیابون 500 سال مسافت داره. تو روایت ما مسافت وقتی میخوام بگن متر و کیلومتر رو اینا معمولا نمیگن، چون اصلا نمیشه فضای اونجا رو با متر و کیلومتر معرفی کرد، ملکوت رو و برزخ رو به سال میگن، یعنی اون حرکت، آدم چقدر بر راه بره تا یه جای تموم بشه، یعنی مکان رو با زمان تعریف کردن توی روایت ما، مکان برزخی رو. مثلا میگیم آقا این اتاق دو قدمه، یه وقت شما میگی اتاق دو قدمه، یه وقت میگی این اتاق دو ثانیه راهه، دو قدمه یه دو ثانیه راهه، از این سرش تا اون سرش دو ثانیه بری میرسی. میگن یه خونه یک ماه راهه، قرآن هم تمام حضرت سلیمان هم میگه خدا واها شهران و رواه واها شهر، میگه که یه صبح یه ماه راه میرفت، یه غروبم یه ماه راه میرفت حضرت سلیمان، این راه یه ماهو تو یه صبح میرفت، راه یه ماهو تو یه عصر میرفت. مکان رو، مسافت رو به زمان تعریف کردن. حالا میگه کسی که اهل این گناه بود، حالا زنه شوهردار بود، مرده زندار بود، حالا هر دوتاش هست دیگه، گلو بهش میگن زنای محسنه، محسن و محسنه با هی جیمی و ساد، کسی اگر اینجور زنایی کرد، چرک او چقدره در ملکوت؟ یه بیابانی که 500 سال مسافتشه، این چرک همین یه گناهش، همین یک فعلش معادل ملکوتیش اینه، این بیابانی که 500 سال مسافتشه با این چرک این پر شد. اینا شوخی میکنن، جدی میگن، چی میگن اینا، چی واقعا این پیغمبر جدی جدی با ما حرف میزنن. آخرین خطبه پیغمبرم بوده دیگه، حرفو زد و رفت. ملتم که همجور زجه میکردم این حرفو، چیه اینا واقعا؟ چی داره میگه؟ شوخیه؟ جدیه؟ تعارفه؟ واقعا اون بر خبری هست نیست؟ اگه خبری هست ما چه بس اینی من از اون چه اونجوریه؟ البته این یه کار، البته راه توبه بازه، ما با توبه نیبندیم، باب توبه بازه، راه توبه هر چیزی متناسب با خودش دیگه. یه بیابونی که از این سر تا اون سرش 500 سال راهه، 500 سال دنیا، 500 سال برزخ، چقدر راهه؟ چقدر من توی برزخ خوندم اون دکتر تو آموزش مرگ چقدر گفت؟ 134,000 سال همچین چیزی. اینجا 50 ثانیه بود، تا از اون 50 ثانیه که این بابا از دنیا رفت 134,000 سال تو عالم برزخ تو وادی حق الناس بود، بقیه‌اش رفت تو بهشت مادرش گلی گشته بود. اونم زمانشو نگفت. 134,000 سال که یادم از عددش 134,000 سال که میگم 60,000 سالش که گذشت تازه تونستم یه تکونی بخورم. این عددام شوخی نیستا، مثلا همینجوری ببندیمش مثلا 50,000 سال. نه ببین، تو میگی آقا فلان اتفاق برای من 100 سال بود. میگه یه سالی که من مدرسه فلان بودم 20 سال پیر شدم. 20 سال، 100 سال، حالا 500 سال. یه بیابون 500 سال. این چهر 500 سالو پر کرده. و خودتی. یک فعل تو یه بیابون 500 سال است که کل این تعفن و چرکه. یک کار. چیه اون بر خدا میدونه؟ چی داریم میگیم ما اینجا؟ و چه خبره؟ الان برزخ. قوقاییه. بعد میگه این یه کار این. اون ور که این اینجوریه، یتعذا بهی اهل النار من نتن ریح ما، از بوی گندی همه جهنمی حالشون رو به هم میخوره، بو هم داره. این آسایشگاه ها اینا خدا سلامتی بده به این پرستاره عزیزم. اینجا خصوصا این آسایشگاه معلولین، آسایشگاه سالمندان یه جور، باز معلولین به نظرم بدتره، نمیدونم حالا شاید سالمندان بدتر باشه. آقا اینا پوشک ها مثلا این ایزی لایف و فلان اینا، فرض مثلا 4-5 ساعت هیچکی از اینا عوض نشد، این بوی تند ادرار اینا، بعد بوی مدفوع اینا، 10 تا پیرمرد که من آقا این بو میزنه این سالونو. اون پرستارا واقعا فداکاری میکنن، خدا حفظشون کنه. اینا خودشون توی سیل قرار میدن، عاقلن اینا، اینا خودشون فداکاری اینا اینه، چون از فرار میکنن. این وسط اونجا این بو، حالا شما این چرک رو شما تصور کن، بیابونی که 500 سال راهه، یه اتاقی که 2 دقیقه راهه، میگم 4 تا پوشکه بوی ادرار اینا. خب بوی یه بچه ادرار میکنه، بوش ساختمونو برمیده، پوشک بچه رو جلی در میزنی، همسایی میگه آقا گندش خونه ما رو برشین برد بنده تو. بعد این عمل جدا نمیشی ازش، اینجا توبه داره، اینجا برگرد، اینجا جدایی داره، رفتی اونور تموم تموم نمیشه دیگه، جدایی نداره. میگه ای کاش بین من و عملم بعد المشرقین بود، یه قرآن دیگه، کاش منو جدا کنن. تبد لو ان بینه و بینها امدا بعیدا، خوش میگه فقط من فاصله با هم بیفته، این چرا که به من چسبیده، این زنا از من جدا نمیشه، اون نگاه از من جدا نمیشه، این خنده از من جدا نمیشه، این دستی که کج کردم و بردم جدا نمیشه، این همینجوری چسبیده بختک رو من، یکی اینو دورش کن از من، دور نمیشه. این خودتی، اون خودتی، اون چیه؟ اون یه چرکیه که بنده بیابون 500 ساله رو پر کرده، یه پوشک این شکلی، یه اتاق اینجوری پر میکنه، بوی گندش حال به هم میزنه. حالا اهل جهنم از بوی گند این در اذیتن، اینم که خودش سدیده چرک و عفونت و فلان و ایناست، و از شرمگاه بیرون میاد که در مورد این قبلا یه اشاره تو دوست جلسه قبل‌تر شد، از اون جایی که بعد نسلی میامد بیابان 500 ساله رو پر کنه، یه نسل 500 ساله از اون شکل میگرفت که اینجا رو پر از جمعیت کنه، یک جمعیتی میشد، یک نسل، یک امت، یک تمدنی میشد، از این مجرای تناسلی تو خارج بشه. خدا اینو داده بود برای با این ظرفیت، با این امکان و این اتفاق، تو چیکارش کردی؟ کجا مصرف کردی؟ اونجا مصرف کردی، چرک و آبله شدی، عفونت تعفن شد. اینم اینجا ملکوتش هم اینه، یه بیابون 500 ساله از عفونت پر کرد. اینا همش انسان بود، این بیابون 500 ساله تو همه رو کردی عفونت و چرک و آشغال. حالا بر خدا نمیفهمید اینا رو، اگه میفهمیدیم حالمون نبود، اگه میفهمیدیم چی داره میگه پیغمبر شوخی میگیریم. نه آقا ایشالله اینجور نیست. و کانا من اشد ناس عذابن، یکی از شدیدترین عذابهای تو عالم برزخ و اون طرف مال همین 2 نفره که اهل زنا بودن و گناه هم. و اشتد غضب الله علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها. بدون بفهمید. غضب خدا شدید است بر زنی که شوهر داره و چشمش پر شده از غیر شوهرش، چشم داره به یک مرد دیگه. حالا یه وقت نگاه حرام هم میکنه، وقت نگاه نمیکنه، چشم داره، چشمش پشت اونه، چشمش با اونه، توجه داره بهش، علقه قلبی داره. او زی محرمن منها، که حالا به مرد دیگه وقتی نظر داشته باشه، مردی که نامحرم در واقع میکنه، ارتباط با او حرام. فإنها إن فعلت ذلك، این زن اگه این کارو انجام بده، احبط الله كل عمل عملته، هر کاری که کرده که حبط میشه، این که مشخصه. فإن أوطأت فراش غيره، اگه بره به بستر کسی غیر از شوهر خودش، کان حقا علی الله تعالی ان یحرقها. اینا داره میخونیم بعدن یه داستان همین بحث زنا اینا رو داره، تمیز صدقه در قیامت، مردی که بحث زنا نبوده، حرام بود، یعنی ازدواجش با خانمی حرام بود به شرایطی. اینا دارم میگم نه زمینه ذهنی، اینا همش صدای در قیامت، کسی نگی در اومدی من صدای در قیامت، همش صدای در قیامت، فقط داستانشو برنده میخونیم، همشو داریم میگیم، کل اون فضا رو داریم میگیم. برمیگردیم چلو این 23 صفحه که باید بخونیم و دیگه قشنگ قواعد دستتونه، میدونی این چرا اینجوری شد، اون چرا اینجوری شد، قشنگ معلوم میشه. اونجا بحثی داره که بعد میگه دیدم بچه‌ها این چی ان، بعدم فعلا او نسلای بعد ببین بچه‌ها میخوان چی بشن، همون تعفنه اون 500 سال چرک بیابان 500 سال. اگه رفت در بستر غیر شوهر خودش، حقی علی الله، به خداست این حق، ان یحرقها بالنار، که آتیشش بزن، میسوزونه خدا، همون سیم کارتی که میسوزونه، سوختی، آب خورد به این گوشی، سوخت گوشی، باتری، آب بهش نمیرسه، آب با باتری گوشی جور در نمیاد، سا اسبیلا، با هم جور در جور در نیاد میشه سوختن. هر چی که با دستگاه تو، با ساختار تو، با فطرت تو، با ابدیت تو، با بندگی تو، با خلیفت اللهی تو جور در نیاد، میسوزونتت، سوختی، تموم شد. حالا باز مسخره کنن یه ده نادونی حرفا، نه اون نمیفهمه چیکارش کنم، میخوام بگم فاصله ما تا مرگ اینقدر دیگه، چی داری انکار میکنی؟ اون که با یه کرونا هم قراره ببینی، با یه ویروس کوچولو که خودش رو نمیبینی قراره همین حقایق رو ببینی، آخه مسخره کردن داره. اونم با این الان که این ور نگاه میکنی نصف این وریا کرونا گرفتن، اون ور نگاه میکنی نصف کرونا اون ور کرونا گرفتن، همین این ور دارن میرن، اون ور دارن میرن، جوون میره، پیر میره، سالم میره، مریض میره، ورزشکار میره، دیگه چی شده این کار میکنی؟ چی میخواد اینجا؟ چی الان چی داره گیرت میاد؟ یه درصد احتمال بده اون ور خبری باشه، یه درصد آقا، یه درصد احتمال بده که مثلا سکه فردا ارزون میشه، هر میری میفروشی، یه درصدش، یه درصد احتمال میده که برای خبرش شاید باشه. ان یحرقها بالنار بعد ان یعذبها فی قبرها، بعد از اینکه تو قبرش گرفتارش کرد بسوزونه. پس عذاب غیر از آتشه، اول این عذاب هم چیه؟ همین حالت روانی، همین فشار روانی. اصلا هم اطلاعات روانشناسی الان خیلی قشنگی برای اینکه بحث بعد خودتون باش پیش ببرید. فشار روانی، اول فشار روانی تو میده، بعد میسوزونت، سوختنه، مثل که این سیم کارت اول پدرتو در بیاره، هنگ کرد آقا میخوام برم اونجا بالا بیادیم بسوزونم سیم کارتو، اصلا بالا نمیاد، اول داغون میاد اصلا رو مغزته تا بخواد این همه گرفتاری که تا آخر میخواد بسوزونیش، سوزوندن هم دیگه نمی گرفتاری داره، آقا پولم میخوام بدیم من صف وایسیم، خب پول بدم اینجا بدونم صف وایسیم، مالیات میخوای بدی بدی و صف وایسی، و مالیات دیگه صف دیگه نباید داشته باشه، این تهش گرفتاری، فشار اونجوری، آتیش سوزوندن، اینا انقدرم تو این مسیر لنگ در هوا نگه داشتن که آخرش میخوام جور کنه این با این خانم اینجوریه. و ایما امرأتن حز اتمن زوجها، هر زنی که از شوهرش از سر هوس بازی درخواست طلاق کنه، میخواد جدا شه سر هوس، یکی دیگه علاقه داره، یکی دیگه دوست داره، اینجوری هم زیاده، یه وقتی که اصلا میرن با هم هستن اون که هیچی، یه وقتی میخواد واقعا حروم انجام نشه، این داره جدا میشه که بره با اون ازدواج کنه، این دیگه ها پاکتره واقعا، از سر هوس بازی میره یکی دیگه داره، این دلشو زده یا هر چی، خلاص هوسه، مبنای عقلی و شرعی نداره این جدایی طلاق. اگه از سر این باشه، لم تزل فی لعنت الله و ملائکه، این دائما در لعنت خدا و ملائکه است و رسوله اجمع، این تمام انبیا دارن اینو لعن میکنن، از ابراهیم خلیل و پیغمبر اکرم و عیسی و موسی و نوح و یونس و همینجور ادریس و جرجیس و هر کی میدونی از انبیا اینو دارن، این همه میگن گم شد، دور شد، دور شد، نه از ملکوت عالم پس میزنن، همه اینا دافعه دارن نسبت به این، دافع است، دفعه. چون این دافعه به ناحق نشون داد دیگه نسبت به شوهرش، دافعه به ناحق نشون دادی، اون ور دافعه از حق میبینی، دافعه از حق خدا و رسول و ملائکه و همه دفع، دافعه از حق و حقانیت دفع میشه. حتی ازا نزل به ها ملکون، تا اینکه موقع مرگش برسه، قال لها ابشری بالنار، ملک مرگم که میاد بالا سرش میخواد ببرتش، بشارت به آتش بهش میده، که بشارت قبلا گفتیم بشارت من خبر خوش نیست، یعنی پیامی که یه حکایت درونی براش داره و یک خبری که این انگار غیر منتظر است براش، این حالت غیر منتظر، این میشه بشارت، یک خبر غیر منتظر، یعنی توقع اینو نداره، این بشارت. و اذا کان یوم القیامه قیل لها ادخل النار، وقتی هم قیامت میشه بهش میگن برو تو آتش، ما داخلی با اینا که دارن میرن با هم، همه تو با هم یه جایی برو قاطی بر. آقا من طلاق گرفتم، منم برم با هم که زنا کرده، ادخل ما داخلی، با اون که دزدی کرده، با اون که اختلاس کرده، آقا ما اینا همه رو جدا میکنیم. قرآن هم قرآن میگه ادخل ما داخلی، هم روایت میگه همه با هم یه جا میرن آخرش، اینا هی تفکیک نکن، همش یه چرک و عفونته. حالا یه چرک و عفونت سر بینی در میاد، نمیتونی دیگه باش فیلم بازی کنی، جلو دوربین بریز اخبار بگی، یه چه پفونت هم سر زانو در میاد، یکی بدتره بیشتر از کار میندازه، یکی هم سر زانو میخوای بشینی پاشی اذیتت میکنه، این چرک و دومل و اینا همینه دیگه. حالا یکی بدجا در اومده، یکی خوشجا در اومده، آخرش دومل دومله، انقدر تفکیک نکن، دوملت سر دماغ و دوملت زیر زانو و فلان، دومل دومله. علاوه ان الله تعالی و رسوله بریان من مختلعات و غیر حق، خدا و رسول بریان از هر کسی که خلع میکنه بدون حق. خلع یه بحث فقهیه دیگه، طرف مهریشو میده، مهرم حلال، جونم آزاد، مهرشو میده که آزاد بشه در بیاد. یه طلاق داریم که شوهره بعد مهریه رو بده و طلاق بده، یه وقتی هم خانم از مهریه میگذره خودش خودشو طلاقشو میگیره، به میگن خلع و مبارات. از هر کسی که خلع کرده، خلع کرده خودش از شوهرش، مهریه داده آزاد شده، به غیر حق جاش نبوده، خدا و رسول از او بیزارن. حالا این وضعی جامعه ما چیه؟ علاوه ان الله عز و جل و رسوله بریان ممن اذر به امرأت حتی تختل امن، این خدا رو باید پرستی، این پیغمبر رو باید عاشقش بود. چقدر همه چی در اوج اعتدال و تعادل، یک ذره این دو سر ترازو جابجا نمیشه. زنه به ناحق طلاقش رو اینجوری گرفته، مهریه رو داده، خدا و رسول ازش بیزارن. مردم تو فشار گذاشته که زنه به مهرش رو ببخشه بره، خدا و رسول از اونم بیزارن. ابو تو یک چقدر دقیق، نه اون حق داره الکی طلاق بگیره، مهریه‌شو ببخشه طلاق بگیره، نه تو حق داری تو فشار بذاری که مهریه‌شو ببخشه طلاق بگیره. جفتتون خدا و رسول ازتون بریه، بیزاره. و من اما قومن به ابنهم و هم انهو راضون، اگر کسی، حالا دیگه ایناش دیگه خیلی دیگه جالب میشه دیگه، از اینجا ملکوت امام جماعت بودن، کسی امام یک جماعتی باشه و به اذن خودشون هم امام جماعت شد، زورکی نبود، خودشون خواستن، و هم انهو راضون، مردم از او راضی هم، فقتصد بهم، حالا این دیگه ملکوت خوب نورانی، فقتصد بهم فی حضوره و قرائته و رکوعه و سجوده و قعوده و قیامه، این اعتدال رو رعایت میکنه در حضورش، در حاضر شدنش، نه کم نه زیاد، قرائتش، رکوعش، سجده است، نشستنش، پاشدنش، همش به اندازه میزون، نه زیادش میکنه نه طولانی میکنه نه آر، بعضی اینقدر تون تون میخونن کوتاه که مغز آدم میاد تو حلقش، از جا نماز جماعت نه حضور قلبی نه حالی نه نماز عجیب غریبی میخونن گله، یعنی که همه گله ها قبل و بعد این سوء تفاهمه، میزون اندازه نه اونقدر طولانی، فلهو مثل اجرهم، به اندازه تک تک اینها اجر داره، انگار یه نماز نخونه این امام جماعت. تو مسجد چند نفر بودن؟ 200 نفر بودن، 200 تا نماز برای این امام جماعت بنویس، چون ثواب نماز جماعت نه که معمولا گفتن برای مأمومه، ده نفر باشن چقدر بالاتر باشه کمتر باشه، اینو برای اونایی که نماز گذارن پشت امام جماعت، ثواب خود امام جماعت چقدر، اینو معمولا نمیگه، میگه اون بدبخت وظیفه‌ش اینه فقط بیاد وایسه، اون که ثواب نداره، بگه ثواب من پشت وایسه نماز جماعت میخونه، خود امام جماعت هم ثواب داره، این به تعداد همه اونا ثواب نره اگر اعتدال رعایت کنه، ملکوت نماز جماعت معتدلانه. و من اما قوما فلم یقصد بهم فی حضوره، حالا کسی امام جماعت بود اعتدال رعایت نکرد، مردم اذیت کرد، لف داد، گروگان گره بین دو نماز، نمیدونم از این کارا نمیخوام خیلی مواد خاصی اشاره بکنم، اول آقا بعد نماز صحبت کنم میشینن یا نمیشینن، به ما گفتن آقا دانشکده میخوای صحبت کنی، دو دقیقه بین دو نماز صحبت کن، جمعیت خیلی بیشتر میشه. گفتم بهشی خوب، ما بعد نماز صحبت میگه. بعد اولا گفتیم ما 5 دقیقه 7 دقیقه، بعد دیگه رسید به نیم ساعت و اینا میشستن، یعنی تا یک ساعت هم بعضی وقتا شاید مثلا رفته بود 40 دقیقه 50 دقیقه میشستن. هر کی میخواد بره بره، هر کی میخواد بشینه بشینه، چرا اذیت کنیم ما بندگان خدا رو؟ فلم یقصد بهم فی حضوره، تو اومدنش، توی قرائتش، رکوعش، سجدهش، اگر اعتدال رو رعایت نکنه امام جماعت، ردت علیه صلاته، نمازش برمیگرده، بالا نمیره، رفع تکلیف میکنه ها، نمیگه نماز نخوند، ولی هیچ اثری از این نماز نمیبینه. چه نمازی؟ یا خیلی تند خونده یا خیلی کند خونده، میزونم. ولم تجاوز تراقی، از این تراقی، ترقوه ها، این سرشونه ها، گردن، کتف و اینا، حالا گردن و اینا میشه، یعنی نقطه اتصال گردن و کتف، میگه نمازش از اینجا بالا نمیره، از اینجا جلوتر نرفت، همینجاست، همین چسبیده به خودته، از کتف برای چیز جدا میشه میره بالا دیگه، از کتفش هیچی در نیومد، نماز همینجاست، چون تو مراعات بقیه رو نکردی، تو خودت برات ملاک بود، نماز خدا همش گذاشته کل این سیستم برای اینکه تو از خود در بیای بالا رفتن، از خود در آمدن دیگه، میره تو آسمان، معراج، معراج مؤمن، کی میره بالا؟ اون که از خودش در میاد. علامت این که از خود در اومده چیه؟ مراعات این اون کرد، این پیرمرد بود، اون جوان بود، این فلان بود، اینجا باید تندتر بخونی، اینجا باید کندتر بخونی، اینجا نمیرسیدن به رکوعت، اونجا پاهاشون درد گرفت، تو فکر خودت بودی، من انقدر یه حال میکنم، من نمازم اونجوری میخونم که خودم خوشم میاد، حال دیگران نبودی، چون از خود در نیامدی نمازت هم از خودت در نمیاد. چی شد؟ نماز با نمیاد، ملکوت نماز جماعته که امام جماعتش اینجوری بشه. و کانت منزلت او عند الله تعالی که منزلت امام جائر، این امام جماعتی که اینجور اعتدال رو رعایت نمیکنه تو نماز جماعت، منزلتش پیش خدا منزلت پادشاهیه که عدالت رو رعایت نمیکنه تو جامعه. این هم اونجا همین منزلتش مثل اونه. تو جماعت 20 نفره داشتی عدالت رو بین اینا رعایت نکردی، اون 200 میلیون جمعیت بود عدالت رو رعایت نکرد، جنستون یکیه، اون محدودتون فهم میکنه. معتدن لم یسله لرعیته، مثل امام جائری که زورگو بود، صالح نبود برای رعیتش، برای مردمش، ولم یقم فیهم به امر الله، دنبال امر خدا نبود بین مردم، قیام به امر خدا نکرد. اینا همین دیگه، اونجا جماعتی هم که مراعات ضوابط رو نمیکنه تو نماز جماعت، اینا ملکوتش همینه. قال هو رابع اربعة من اشد الناس عذابا یوم القیامه، فهمید که این یکی از چهار نفری که روز قیامت عذابش از همه سخته. امام جماعتی هم ماجرد اصلا به حضور قلب اونم طهارت و وضوع نشم کار نشدن، این اندازه نبود کاراش، حالا اگه اصلا عدالت نداشته و فاسق بوده و چون وضوش مشکل داشته و قرائتش مشکل داشته، اونا اصلا کار به اونش نداشتن، همین که بین مردم که میاد رو قواره نیست کاراش، این رکوعش، این سجده است، وقتش اومدنش، تایم بودنش، نگه داشتن مردم تو مسجد و رفت آمد ایناش. واقعا پیغمبر چیزی فروگذار نکرده تو این خطبه، اصلا دیگه یه دور کامل زندگی رو ریخته رو دایره که آقا همه اینا که اینجا دارین اون بر ایناست، ببین چه خبره اون بر. حالا این منزلتش پیش خدا، منزلت اون حاکم جائره، چهار نفرن که روز قیامت شیطان عذابو دارن، ابلیس و فرعون و قاتل نفس و رابعهم سلطان جائر، اول ابلیسه، بعد فرعونه، بعد قاتله، کسی که آدم بکشه، آدم کش، بعد چهارمیشون سلطان جائر، مدیر و مسئول فاسد، زورگو، آزار میده مردم و به فکر عدالت و به فکر حقوق مردم نیست. و من احتاج الیه اخوه فی قرضه فلم یغرزه، اینم دیگه آخریش باشه که بگیم اگر کسی برادرش نیاز به قرض او داشت، کمک مالی میخواست، اومد سمتش، فلم یغرزه، این به اون قرض نداد، حرم الله علیه الجنه یوم یجزی المحسنین، خدا بهشت رو برای حرام میکنه روزی که به محسنین جزا میده. بهشت ببین، چون خودت بپاس بهش، خود بهشت رو حرام کرده این کار خودت دیگه، این قرض به او رفع نیاز. بهشت یعنی چی؟ یعنی جایی که کسی نیاز نداره، درد نداره، قصه نداره، آسایش، خلاصی، نشاط، رفاه. خود بهشت بود، من در در خونت رو زد، تو به امید دادی، یعنی آسایش. چی ایجاد میکردی؟ آسایش، رفاه. چی برمیداشتی؟ غم، قصه. آسایش ایجاد میکردی؟ یعنی بهشت ایجاد میکردی. مثل این نمیدونم مارکسیستا اونا نمیخوام تفسیر کنم، اونا میگفتن بهش همینجوری تو دنیا حاصل میشه. نه اونش دیگه شعر این بخشش، نه بهش تو دنیا ایجاد میشه، نه دنیا بهش میشه، دنیا دنیاست، اینجا همینه، اینجا تموم میشه میریم. بهش اینجا ایجاد میشه، آسایش که ایجاد میکنی آسایش میشه بهشت، ناآرامی و ناعدالتی و حق کشی و اینا که ایجاد میکنی خود این میشه جهنم. اومد در زد، حاجت داشت، مشکل داشت، بهش در زد، آسایش ایجاد میکردی، بهش ایجاد میکردی، بهش در خونت رو زد رفتی، حرم الله علیه الجنه، خدا بهش رو باید حروم کرد، خودت حروم کردی، بهش رو خود حروم کردی، روزی که خدا محسنین جزا میده، اینجا احسان میکردی، حسن نشون میدادی از خودت، خوشگلی نشون میدادی، این خوشگلی اونجا میدیدی، بهشت دیگه، این خوشگلی اونجا بهشت، بهشت نشونت میداده، میرفتی تو بهشت، همینجور مسئول بهشت دیگه، این بهشت بود، این پولی که میدادی رفتی تو بهشت، رفتی تو آسایش ایجاد کردن، آسایش ایجاد کردن یعنی بهشت. این بخش آخرم بخونم، این حالا قبلا یه اشاره بهش کردیم، اینم هی فهمیده نخونم. و من صبر علی سوء خلق امرأت و احتسبه، کسی اگه خانم بد اخلاق داره، اونایی که زن بد اخلاق دارن کجای مجلس نشستن؟ اینو مال اوناست. اگه کسی خانم بد اخلاق داره، بد دهن، قرقرو، نقنقو، مثلا دیگه حالا بعضی وقتا سنم که بالا میره دیگه حالا کم بیاسلته، حالا لزوما در مورد خانم ها نیست، همونجوری که اونایی که قبلی میگفتیم جنسیت نبود، ولی حالا دیگه حضرت این به نه بیان کرده، زن بد اخلاق داره صبر میکنه و احتسابه به حساب خدا میذاره. گفتم برخی مراجع بزرگ بودن خانمشون هم میزد، اسم نمیارم، یه سید بزرگوار بود در تهران، خانمش میزدش، کفش پرت میکرد، کبود میشد اینجا سرش، جمع علما نشستن پام شد جلو جمع به فحش میکشید. احتسابه به حساب خدا گذاشت، صبر کرد به حساب خدا گذاشت. اعطاه الله تعالی به کل مرت یصبر علیها، هر باری که صبر میکنه، چیزی نمیگه، دست بلند نمیکنه، توهین نمیکنه، انتقام نمیگیره، هر باری که صبر میکنه خدا بهش من از ثواب، ثواب چقدر میده؟ ما اعطا ایوب علی بلائه، هر یه بار اجری که ایوب تو بلا برد، که دیگه از ایوب مگه ما بلا کشتر و صبورتر داریم، هر یه باری اجری که به ایوب داده و به این عطا مفت، ببین مفت، اینا اینا سیر و سلوک و رشد و معنویت، اینا همین جس، همین خانم بد اخلاقه که گذاشته جلوت، یه ماشینه، خدا ماشینی که داره کار میکنه، ماشین ظرفشویی، اینا میگن ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، همینجوری میچرخه، صدا صدا لک لک هم داره، ولی داره ظرف میشوره، این داره لباس میشوره، این قرش قرش صدا میکنه، اون صدا اینجوری میکنه، داره لباس، داره شستشو، طهارت داره، تمیز میکنه، این سر و صدا رو این گذاشته، این فرفره، این زبونه داره میچرخه، رو مخ سر صدا داره، این داره اون تو تمیز میشه، این دلت داره تمیز، داره پاک میشی، میخواد بره بدون کجا مثلا خودشو پاک کنه، این پاکی و طهارت این خدا بوده اینجوری دکی میاد اونورتا دنبال میگرد، این تو خونته، همین یه کلمه‌ای که نمیگی، همین دادیه که نمیزنی، همین فحشیه که نمیدی، همین اخمیه که نمیکنی، همین صدایی که بالا نمیره، شستش طهارت تموش. اجر ایوب آقا شوخی نیست، بعد قرآن در مورد ایوب میگه نعم العبد، میدونی نعم العبد خدا بگی یعنی چی؟ خدا میگه بنده خوبی، چی بنده خوبی؟ خدا میگه، میدونی یعنی چی؟ آیه بعجت نمیاد علام تبو تبو دمونه، کسی نمیگه آدم خوب بود، منظورم شاید میتونی چه خوب بود علام تبو تبو دمونه، گفت آدم خوبی بود، متفکر بلند بالایی بود، گریه کرد، خدا دمونه کسی بگه نعم العبد، دمونه ایوب گفته، عجیبی که به ایوب داد این بود دیگه، بهش گفت نعم العبد، تو اینجا داد نمیزنی، قرقر نمیکنی، سرسر نمیکنی، آروم تو خودت میریزی، صبر میکنی، خدا میگه نعم العبد، چی میده خدا؟ خب حالا اون خانمه چی؟ و کان علیها من الوزر فی کل یوم و لیله، خب ما صاحبشو بردیم، اون خانمه چی میشه؟ اون خانمه هر شبانه روزی مثل رمل آلجه، به اندازه شنهایی که تو بیابون متراکم، چند تا شن داریم تو بیابون؟ یه مش شن برداریم چند تا دونه است، یه بیابون شن به این تعداد علیها من الوزر، وزرش اضافه میشه، این بارش اضافه میشه، سنگین میشه دوشش، یه احساس میکنم مثلا یه تریلی رو من خالی کردن، طرف اومد هر چیزاش ریخ رو سر من رفت، بارم کرد رفت، دیدیم که بارم کرد، مثلا مرده اومده خونه، زنه میگه که الان با مامان تلفن صحبت میکردم، یه تریلی بارم کرد رفت، خیلی قشنگه دیگه، اینم برزخه دیگه، نامش برزخه، اون فشار روانی چقدره؟ یه تریلی، حالا یه بیابون بارت کنن، تو چطور بار مرده میکردی؟ خوب هی بارش میکردی، اینم شد زندگی، اینم شد شوهر، اینم شد فلان، هی بارش میکردی دیگه، میریختی روش، اونم تو خودش میریخت، تو روش میریختی، اونم تو توش میریخت، تو خودش میریخت. اون به اون چی شد؟ این تو خودش ریخت، شد ایوب. این پشتی ها الان توش رو بکنی پر از چیه؟ آت و آشغال و پارچه های اضافه مونده و شونه تخم مرغ و چیچه های کپک زده و این پشتی که به تکیه میدیم آسایش داریم توش پر آشغاله. این توش تو خودش ریخته آشغاله رو، اینجور شده خوشگوار. تو خودت برید اینجور میشی، این تو خودش ریخت اینجور شد. اون زنه تو خودش نریخت، بار مرده کرد. اینی که بار مرده کرد چی شد؟ یه بیابون ریگ بارش شد وزر. فاین ماتت قبل ان تعینهو، اگه قبل از این که با شوهرش همراهی کنه و برگرد و کمک شوهرش باشه و رو به راه بشه بمیره، با این وضع اگه بمیره قبل از این که اصلاح بشه و قبل ان یرضی عنها، قبل از این که شوهرش ازش راضی بشه، حشرت یوم القیامه منکوستن مع المنافق، روز قیامت چپه محشور میشه. چون چپه بود تو زندگی، سر و ته بود، لباس سر و ته بود. زن و شوهر لباسن دیگه، وقتی با هم موافق نباشن یعنی یکی سر و ته، تن اون نمیره. وقتی با هم جور در میان کی تو هم جور در میان، وقتی که کی تن نمیره، وقتی که چپ است معکوس منکوس سر و ته، لباسو سر و ته کن تنت نمیره. درسته؟ زن و شوهری که با هم جور نیستن یعنی لباس سر و ته، یا جفتشون سر و ته چپن یا یکیشون. اگه درست بود سر جاش بود که این قواره بود که باید با هم خوب زندگی می‌کردی، محشور که میشه بروز پیدا می‌کنی سر و ته بودنش، تو قواره نبودنش، جفت و جور نبودنش، چپه بودنش. این چپ است، لباس چپه می‌پوشی درد نمیره. این زنی بوده که باش نمی‌شد زندگی کرد چون چپه بود، چپه بود که ما زندگی می‌کردیم. اون لباسون لکم انتم لباسون لهون. و با منافقین هم محشور میشه. ظاهرا خوب چون اینا با هم داشتن زندگی می‌کردن، زن شوهر جدا که نشده بودن. از بیرون که نگاه می‌کنم میگن این زن فلانی اونم شوهر فلانی، یعنی ظاهرشون چیه؟ از بیرون احساس می‌کنن که اینا با هم زوجیت دارن. نمای بیرونی ویترین چیه؟ زوجیت. و بیرونش ملت رو کشته، توش خودمون رو کشته. این همینه، این نفاق دیگه. هر کی بیرون نگاه میکنه اینا زن شوهر میدونه، ولی تو خونه اگه باشه میبینه اینا هیچ جفت و جوری با هم دیگه نیستن. صبح تا شب دعوا و اخم و تخم و سر و صدا و شوهرشو بلاک میکنه، اون اینو بلاک میکنه. اینا چه کاری میکنن؟ زن شوهر آدم تعجب میکنه، نمیفهمه زن شوهرشو بلاک میکنه، شوهر زن بلاک. این دیگه بلاک دیگه چه صیغه ای داره؟ ما هم زندگی میکنیم اونو بلاک کرده، یعنی چی واقعا؟ خلاصه با منافقی محشور میشه. چون همین الانم واقعا نفاقه دیگه، ظاهر و باطن با هم جور نیست. فدرک الاسفل من النار، که قبلا در مورد درک اسفل صحبت کردیم، اون جایگاه پست منافقین، اینا هم همونجا ساکنه. خب حالا باز در مورد بحث زن و شوهر و اینا ادامه داره، این یه نکات قشنگی داره که دیگه این جلسه تمومه. ان شاءالله بقیش بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.